یک بامداد در تهران، این صدای رادیو فرداست. آمریکا اجازه به ایران برای دسترسی به بخشی از وجوه بلوکه شده در عراق را تایید کرد. نامه محرمانه مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ایران بر لزوم همکاری تنگاتنگ ایران با چین تاکید می‌کند. و جلسه تفهیم اتهام دونالد ترامپ به پایان رسید. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دسترسی ایران به کمتر از 3 میلیارد دلار از وجوه متعلق به خود در عراق را تایید کرد و گفت که این انتقال پول را تایید می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسش خبرنگار صدای آمریکا مبنی بر اجازه دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی در خارج از کشور گفت ایران فقط می‌تواند به وجوهی که در حساب‌های عراق نگهداری می شود برای تراکنش‌های بشردوستانه و غیر تحریمی دسترسی داشته باشد. پیشتر نیز یک مقام ارشد وزارت امور خارجه عراق روز شنبه اعلام کرده بود که بغداد با پرداخت 2 میلیارد و 760 میلیون دلار بدهی گاز و برق به ایران موافقت کرده است. این دیپلمات عراقی که به شرط ناشناس ماندن هویتش با خبرگزاری رویترز سخن گفته مدعی شد فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق در دیدار روز پنجشنبه با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه کنفرانس ریاض این اجازه را دریافت کرده است. گروه هکری موسوم به قیام تا سرنگونی میگوید در جریان هک سایت ریاست جمهوری ایران نامه محرمانه‌ای به دست آورده که بر لزوم همکاری تنگاتنگ اقتصادی و فنی ایران با چین تاکید میکند. در این نامه که از مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به وزارت خارجه ایران نوشته شده، هشدار داده شده که بدون تقویت اقتصاد کشور، ایران توان نقش‌آفرینی منطقه‌ای نخواهد داشت. در این نامه همچنین بر لزوم جلب همکاری اقتصادی و فنی چین به منظور تبدیل ایران به کوریدور ترانزیتی و کارخانه غرب آسیا تاکید شده است. نامه مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به لزوم همکاری ایران با چین برای مقابله با راهبرد آمریکا اشاره کرده و می‌افزاید ایران باید به وضعیتی گذار کند که بخش مهمی از درآمدهای نفتی و پتروشیمی‌اش به حساب چند مؤسسه مالی وابسته به بانک‌های چین واریز شود و حداقل نیمی از واردات اقلام اساسی کشور با یوان چین انجام شود. گروه هکری قیام تا سرنگونی به عنوان یک گروه مرتبط با سازمان مجاهدین خلق شناخته شده است. با پایان جلسه دادگاه بدوی، رئیس جمهور پیشین آمریکا و دستیارش بدون هیچ قید و شرطی از دادگاه بیامی آزاد شدند و دادستانی تشخیص داد که هر دو تمایلی به فرار ندارند. بازرس ویژه وزارت دادگستری آمریکا در اعلام جرم علیه رئیس جمهور سابق او را به ارتکاب 37 جرم متهم کرده است، از جمله انبار کردن اسناد محرمانه حکومتی در منزل شخصی خود، نشان دادن اسناد به مهمانانش و کوشش برای مخفی کردن آنها از نهادهای مسئول. آقای ترامپ در آستانه حضور در دادگاه بار دیگر ادعا کرد که هیچ تخلفی مرتکب نشده و این دادرسی نیز انگیزه سیاسی دارد، اما اکثر کارشناسان حقوقی معتقدند که این اعلام جرم دلیل نقض قوانین فدرال و به خطر انداختن اسناد مربوط به امنیت ملی آمریکا بسیار جدی است. این نخستین بار در تاریخ آمریکا است که یک رئیس جمهور سابق به ارتکاب جرایم فدرال متهم می شود. انجمن خانواده‌های دادخواه آبان برای پیگیری دادخواهی خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات آبان 98 اعلام موجودیت کرد. در بیانیه‌ای که در صفحه اینستاگرام این انجمن منتشر شده، تشکیل پرونده‌های جنایات آبان، ارسال آنها به دادگاه‌های بین‌المللی با کمک وکلای با تجربه و تلاش برای ثبت کشتار آبان به عنوان جنایت علیه بشریت در اتحادیه اروپا و سازمان‌های بین‌المللی از جمله اهداف انجمن اعلام شده است. همچنین مواردی چون مستندسازی، به اطلاعات و ارائه گزارش‌های مرتبط با آبان خونین، پوشش اخبار پیرامون فشار و سرکوبی که خانواده‌های دادخواه از سوی نهادها و نیروهای امنیتی متحمل می‌شوند، از دیگر اهداف انجمن خانواده‌های دادخواه آبان ذکر شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان اعتراض‌های آبان 98 حدود 1500 معترض را در شهرهای مختلف کشتند. و آخرین خبر این که در اعتراض به سفر علیرضا زاکانی شهردار تهران به بلژیک، گروهی از ایرانیان در بروکسل تجمع اعتراضی برگزار کردند. آقای زاکانی برای شرکت در مجمع عمومی کلان شهرهای مهم جهان به بروکسل رفته است. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.